باشید الهی. تشکر میکنیم از شما شنونده خوبمان. میریم و آهنگ زیبایی با صدای مرحوم احمد ظاهر را میشنویم. دوستان جان، فرصت امروز ما هم با پایان رسید. خیلی خیلی تشکر که تا انتهای برنامه همراه و همدل ما بودید. الهی که همیشه دلهای مهربانتان با اقیانوس آرامش الهی وصل باشه. روز و روزگار با کامتان و تا فردا خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
زیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. جامه، به هر رنگی که خواهی جامه می پوش، من از طرز خرامت می شناسم. جامه کلمه است فارسی و اصیل به معنی لباس. این یکی از کلمات پرظرفیت است و ما خیلی وقتها از آن غافل می شویم. در قدیم با کسی که در حمام ها از لباس های اشخاص مراقبت می کرد جامه دار می گفتند. با لباسی که در پای می شد پای جامه می گفتند. با آنچه که جامه ها در آن گذاشته می شد جامدان می گفتند. می بینید که چه ظرفیت ها و امکانات خوبی در زبان فارسی هست. همین پای جامه بعد به زبان های انگلیسی و فرانسوی رفت و پس دوباره به صورت پیجامه و پیجاما از مغرب زمین به سوی خود ما برگشت. کلمه جامدان با مرور زمان به صورت چمدان خلاصه شد. باکس انگلیسی که همان باکس به معنی جعبه بوده است و لباس عربی. آن وقت اگر کسی چمدان به کار برد تصور می‌کنیم که این کلمه بیگانه است. اما کلمه رخت چه؟ این کلمه را هم می‌شود به معنی جامه یا لباس به کار برد؟ بله، یک کلمه زیبا و کهن فارسی است. همکنون در نواحی هرات و لباس رخت می‌گویند. کلمه رخت خواب هم از همین کلمه رخت ساخته شده است. می توانیم این کلمه را هم با اطمینان خاطر به کار ببریم و اگر در لهجه ما رایج است آن را حفظ کنیم. حافظ هم می گوید ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. پس به خاطر بسپاریم که به جای باکس و بایک از کلمه فارسی و اصیل جامدان یا چمدان استفاده کنیم و به جای لباس هم از کلمه زیبا و اصیل فارسی رخت. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. دعوت میکنم که اینک برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بنام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. ایران پادشاه کشتی دنیا، عنوان نگاه روز.
پرچم بالا، ایرانی بالا، ایران عزیز بالای بالا، بالای بالا.
رقابت های جهانی کشتی 2025 به میزبانی شهر زاگرب در کرواسی برگزار شد. آوردگاهی که بهترین های جهان در دو سبک آزاد و فرنگی روی تشک رفتن تا قهرمانان واقعی خود را نشان دهند. سالن های پرشور در این روزها شاهد نبردهایی بودند که هر فن و هر امتیاز آن می توانست سرنوشت یک ملت را تغییر دهد. کشتی برای ایران فقط یک رشته ورزشی نیست، بلکه ریشه در فرهنگ، تاریخ و پهلوانی این سرزمین دارد. به همین دلیل نگاه میلیون ها ایرانی به نتایج این رقابت ها دوخته شده بود. در همین میدان سخت آزادکاران ایران با غیرت و همت مثال زدنی ظاهر شدند. تیم ملی کشتی آزاد ایران با درخشش در وزن های مختلف توانست مدال های ارزشمندی به دست بیاورد. 2 طلا، 2 نقره و 3 برنز. این افتخار بزرگ در نهایت 145 امتیاز برای ایران به همراه داشت. امتیازی که بالاتر از آمریکا با 134 امتیاز و ژاپن با 111 امتیاز قرار گرفت و عنوان قهرمانی جهان را به ایران هدیه داد. این قهرمانی برای 6th time در تاریخ کشتی آزاد ایران رقم خورد. پیش از این نیز آزادکاران ایرانی در سالهای 1961، 1965، 1998، 2002 و 2013 بر سکوی نخست جهان ایستاده بود. اما آنچه قهرمانی امسال را ویژه کرد بازگشت ایران به صدر پس از 12 سال بود. بازگشتی مقتدرانه که نشان داد نسل تازه کشتی ایران توانسته بار دیگر نام ایران را در صدر جدول جهانی ثبت کند. اما این پایان قصه نبود. نوبت به کشتی فرنگی رسید. تیمی که زیر نظر حسن رنگرز با انگیزه و آمادگی بالا پا به میدان گذاشت. فرنگی کاران ایرانی در همان 2 روز نخست با چند مدال ارزشمند کار را تمام کردند و حتی پیش از روز پایانی رقابت‌ها قهرمانی جهان را قطعی ساختند. کاری که در تاریخ کشتی ایران کمتر سابقه داشته است. این افتخار به معنای رقم خوردن یک تاریخ تازه است. نخستین بار که کشتی آزاد و فرنگی ایران به صورت همزمان قهرمان جهان شدند. ایران قوی این بار با عنوان واقعیتی ملموس در کرواسی جلوه کرد، واقعیتی که از اتحاد، همت و ایمان فرزندان این سرزمین حکایت دارد. امروز کشتی ایران نشان داد می توان با تکیه بر توان داخلی برترین های جهان را پشت سر گذاشت و پرچم ایران را بر بلندای جهان به اهتزاز درآورد. دوستان، این دستاورد بزرگ شکی نیست که نقطه تاریخی برای ورزش ایران است. قهرمانی همزمان فرنگی و آزاد کشتیگیران ایرانی در کرواسی تنها حاصل تلاش چند روز یا چند ماه نیست. این موفقیت نتیجه سالها برنامه‌ریزی، تمرین‌های طاقت فرسا، اردوهای فشرده و استادگی مربیان و ورزشکاران است که از هیچ سختی نهراسیدند. نام‌هایی مثل پژمان درستکار و حسن رنگرز، مربیان فنی و ستاره‌های جوان روی تشک امروز سرمایه‌های کشتی ایران هستند. سرمایه‌هایی که با فداکاری ایران را در جهان سربلند و پر افتخار می‌کنند. ایران سرزمین است که هر بار قهرمانانش پا به میادین ورزشی می‌گذارند، تنها برای یک مدال نمی‌جنگند، بلکه برای نامی می‌جنگند که هزاران سال تاریخ بر دوش دارد. وقتی ورزشکار ایرانی روی سکوی قهرمانی می‌ایستد، آنچه به اهتزاز در می‌آید تنها یک پرچم نیست، بلکه خاطره حماسه‌ها، پهلوانی‌ها و ایستادگی‌های یک ملت است. از کشتی تا وزنه‌برداری، از فوتبال تا تکواندو، بارها و بارها نام ایران در ورزش جهان تنین انداز شده است. افتخار آفرینی ایران در ورزش فقط نتیجه توان جسمی نیست. ریشه در فرهنگی دارد که میگوید پهلوانی برتر از قهرمانی است. قهرمانی ایران در میدان رقابت همزمان نماد غیرت و اخلاق است. وقتی نام ایران در صدر جدول‌های جهانی ثبت می‌شود، این تنها یک نتیجه ورزشی نیست، بلکه بیانیه‌ای تاریخی است. بیانیه‌ای با این مضمون که ملت ایران همچنان توان آن را دارد که در میدان‌های جهانی بدرخشد و تاریخ ساز شود. این افتخار آفرینه‌ها میراثی است که نسل امروز از قهرمانان خود به ارث می‌برد و آن را به فردای روشن‌تر می‌سپارد. اما درباره این دستاورد بزرگ، اینکه چقدر تأثیرگذار است بر اقتدار ایران، امیر رضا واعظی آشتیانی، کارشناس دیپلماسی ورزشی می‌گوید:
اینها نشانه‌های افتخار نظام، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال استفاده از ظرفیت‌های موجود خودش، بلخص تو حوزه جوانان هست، حوزه‌های علمی، حوزه‌های فنی، حوزه‌های پزشکی رو می‌بینیم که ما رشد بسیار خوبی رو داشتیم که یه عده یاد گرفتن چشماشون رو ببندن اینها رو نبینن، و در این حال برخی‌ها گوششون به رسانه‌های خارجیه و اونها سالانه صدها میلیون دلار خرج میکنن برای اینکه از شرایط در حقیقت روانی که ایجاد میکنن در جامعه بهره ببرن، و ما باید هوشیار باشیم و در این حال بصیرت نشون بدیم. شما دیدین که و مردم شریف ایران دیدند که قهرمانان ما چگونه در مقابل پرچم زانو زدن، نشانه نظامی رو به خودشون گرفتن، پرچمشون رو بوسیدن، پرچمی که منقوش به کلام الله مجید هست، و اینها افتخاره. افتخار اون نیست که کسی پشت به پرچمش بکنه، پشت به وطنش بکنه. در این اتفاقات در حقیقت حمله رژیم صهیونیستی، این جنگ تحمیلی 12 روزه، دیدیم که مردم ما چگونه با بصیرت ورود کردن. حتی اون کسانی که در حقیقت تفاوت نگاه داشتن، اومدن پای وطن ایستادن، پای وطن مقاومت کردن و به دشمن گفتن ما هر مشکلی داشته باشیم، مشکل خانوادگی مونه، تو کشورمونه، به شما هیچ ربطی نداره، شما هم هیچ غلطی نمیتونیم بکنی، و ما خودمون هستیم که باید کشورمون رو بهتر از شرایط موجود اداره بکنیم.
اما این که فرزندان ایران در دو میدان بزرگ کشتی آزاد و فرنگی تاریخ ساز شدند و پرچم ایران را بر بام جهان به اهتزاز درآوردند، چه تأثیری دارد بر اقتدار ایران در عرصه جهانی؟ امیررضا واعظی آشتیانی، کارشناس دیپلماسی ورزشی، در ادامه پیرامون این موضوع هم گفت:
شما وقتی میبینید در اقصی نقاط دنیا تظاهرات میشه به نفع فلسطین و غزه، در بین پرچمهایی که از پرچم جمهوری اسلامی هم هست، این نشون میده که جمهوری اسلامی خودشون نشان داده به دنیا. حتی اون مردمانی که پرچم ایران رو ندیده بودن، جمهوری اسلامی رو به گونه دیگه‌ای براشون بازگو کرده بودن رسانه‌هاشون، این گونه اومدن وسط، و اونها همینجور که عرض کردم میلیون‌ها دلار هزینه کردن برای اینکه چهره ایران رو مغشوش نشون بدن، و لذا اینها همه در حقیقت به هم ریخت. و امروز ما می‌بینیم که قهرمانان ما وقتی که سکوهای قهرمانی رو به دست میارن چگونه مقتدرانه میستن، و سرود وقتی نواخته میشه یعنی تنین افکن تو کل دنیا میشه. وقتی تیم ملی کشتیمون آزاد و فرنگی همزمان قهرمان میشن، این یک افتخاره. این نشان دهنده این هستش که به ورزشکارانش ایران چقدر اهمیت میده، به قهرمانی در المپیک جهانی چقدر اهمیت میده. لذا دیپلماسی ورزشی هم یکی از موضوعات مهمه. ما باید از دیپلماسی ورزشی خوب بهره برداری کنیم، در کرسی های بین‌المللی حضور جدی داشته باشیم.
خب شنوندهای گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. pars.ua/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم و در برنامه امروز به ادامه بحث در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و علل غیبت ایشان میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزند امام حسن عسکری علیه السلام هست که هم نام و هم کنیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. مهدی به معنای هدایت شده، حجت یعنی دلیل محکم، قائم به معنای قیام کننده و صالح یعنی نیکوکار و شایسته از جمله القاب ایشان است که در احادیث به آنها اشاره شده است. عزیزان، همونطور که در برنامه قبل گفتیم، مشیت الهی بر این تعلق گرفت که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از انظار مردم غایب شود. مسئله غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از اموری است که از دیرباز موضوع بحث محافل دینی بوده و از آن را به خود مشغول کرده. بر اساس برخی روایات، علت واقعی غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از اسرار الهی است که حکمت آن بر بندگان پوشیده است و جز خدا، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان کسی در مورد آن آگاهی کامل نداره و البته بعد از ظهور آن حضرت سر و حکمت آن روشن‌تر خواهد شد. شخصی به نام عبدالله ابن فضل هاشمی روایت کرده که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند همانا برای صاحب الامر غیبتی تخلف ناپذیر است که اهل باطل در آن به شک و تردید می افتند. عرض کردم در غیبت او چه حکمتی است؟ فرمود همان حکمتی که در غیبت حجتهای پیش از او بوده است. حکمت واقعی غیبت او بعد از ظهور آشکار می شود، چنان که راز کارهای خضر مثل سوراخ کردن کشتی، کشتن آن طفل و تعمیر دیوار برای حضرت موسی علیه السلام معلوم نشد مگر زمانی که موسی و خضر خواستند از هم جدا شوند. ارجمندان، با وجود آنکه ما از اسرار غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آگاهی کامل نداریم، با رجوع به بیانات پیامبر و امامان معصوم می توانیم به برخی از علل و حکمت‌های غیبت آن امام پی ببریم. یکی از آنها حفظ جان آخرین امام و حجت الهی است. وقتی برگهای تاریخ اسلام را ورق می‌زنیم، مشاهده می‌کنیم که حکومت‌های فاسد و ستمکار برای مقابله با جریان حق از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کردند. در این راه آنها از آزار، شکنجه، زندان و حتی کشتن اهل بیت پیامبر ابایی نداشتند. آنان چنین میپنداشتند که ادامه حکومت ظالمانه آنها و سیطره بر جان و مال مردم تنها زمانی امکان پذیر است که پیشوایان راستین دین را از سر راه خود بردارند. لذا قتل و کشتن ائمه همواره در دستور کار آنها قرار داشت. آنچه وحشت و نگرانی حاکمان خودکامه عباسی را دوچندان می کرد و عده ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف به عنوان مصلح جهانی بود. از این رو همه چیز را به دقت زیر نظر داشتند تا از زمان تولد امام مهدی آگاهی یابند و در همان بدو امر کار را یکسره سازند. اما خداوند حضرت مهدی را در پرده غیب قرار داد تا جان او از گزند بدخواهان در امان بماند و در موعد مقرر و زمانی که مردم آمادگی پیدا کنند ظاهر شده و جهان را پر از عدل و داد نماید.
الاجل مولا مولا
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی میپرسن امام زمان چرا غایبه؟ جوابش اینه که اگر یک خیابونی رو لامپ زدن مردم شکستن، لامپ دوم میزنن بازم میشکنن، لامپ چهارم، پنجم، ششم، اگر 11 تا لامپ زدن توی خیابون 11 تا شکستن. اینجا حق با رئیس سازمان برقه که میگه آقا مردم این خیابون هنوز ادب نشدن، قدر برقا نمیدونن، صبر کنید دیگه، لام نزنید، بذارید خودت تو تاریکی سرشو بسنه بخوره تا آدم شن. امیرالمومنین لامپ هدایت شکستن، امام حسن شکستن، وقتی 11 امام را شهید کردن خدا لامپ 12 همه دیگه بس نکرد. یه هر وقت ظرفیت داشتید، هر وقت آدم شدید. این دلیل این که خدا حفظش کنه. خب بله، خدا خواست رو حفظ کنه. یکی از راه حفظ خدا این که از طریق این که جلو چشما نباشه حفظ بشه. البته جلو چشما نیست نه معنیش اینه که اومانو نمبینه. به نفسی انت من مغیب لم یخلو مننا. میگه مهدی جون در دعای نوت بدهیم که عزیز منی تو درست غایبی، بری ما در محضر تو حضور داریم. بله، و گاهی هم آدم ها اونو میشنستن، او آدم ها رو میشنستن، ما اونو نمیشنستیم. برادران یوسف وقتی اومدن تو دربار قرآن میگه که فعرفهم لهم لهم منکرون. عرفهم یعنی یوسف همه برادرشون شناخت، ولی با هم لهم منکرون. برادرهایی نمیدنستن ای داداششونه که تو چه رو انداختن. اشکال نداره یه طرفه باشه، این ماشین ها ضد گلوله که آدم میشینه توش، این که تو نشسته بیرونی ها رو میبینه، بیرونی ها نه نمیبینه، این هم کار محال نیست. بنابراین چون 11 چراغ هدایت شکستن، چراغ 12 همی رو خدا نصب نکرد و معنای غیبت هم این نیست که اونو نمیبینه، ما اون رو نمیبینیم. و نمونه ای هم تو قرآن داریم که یه نفر اونو به بشنسته باقی ها نشنسنش بره، برادران یوسف یوسف را نشناختم ولی یوسف برادر شناخت. و السلام علیکم و رحمت الله.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیر.
ترسانه تویی که دلا اسیرته
عبا ساله
تویی که ملک فقیرته
عبا ساله
تویی که دلا اسیرته
عبا ساله
تویی که دلا اسیرته.
دوستان، در آیات قرآن کریم نیز با مسئله قیام حضرت مهدی اشاره شده، از جمله در سوره توبه آیه 33 آمده: او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته باشند. این آیه نوید می دهد که به طور قطع دین اسلام بر همه ادیان غلبه کرده و در سراسر عالم گسترش خواهد یافت. البته برای تحقق این امر وجود سه شرط لازم هست: قانون جهانی، رهبر جهانی و آمادگی جهانی. دوستان، قرآن قانون جهانی است. این کتاب کاملترین قانون و راهنما برای سعادت و نیکبختی بشر است. کتابی که از هیچ سو باطل در آن راه ندارد و همواره زنده و پایدار است. اما در مورد رهبر جهانی باید گفت که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همان رهبر بزرگ جهانی است که بشر برای اصلاح امور خود به او نیاز دارد. با این حال برای ظهور امام زمان و تحقق قسط و عدل در سراسر عالم هنوز شرایط مهیا نشده. به عبارتی یکی از دلایل غیبت امام زمان عدم آمادگی مردم برای ظهور آن عدالت گستر جهان است. شاید مثالی ساده مطلب را روشن کنه. پدری دانا و دوراندیش را در نظر بگیرین که میدانه کودکش قدردان نعمت‌ها نیست و یقین داره که اگر گوهری گرانبها را به او بده، وی در بازی‌های کودکانه و جاهلانش آن را ضایع کرده و از دست میده. طبعاً پدر این گوهر زی قیمت را از دسترس کودک خارج میکنه تا زمانی که او بر رشد و بلوغ عقلی برسه و قدر این گوهر را بدانه. در مورد امام زمان هم مسئله تا حدی شبیه به این هست. خدای تعالی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را از نظرها پنهان نمود تا زمانی که مردم به بلوغ فکری و عقلی برسند و قدر گوهر گرانقدر آخرین امام را بدانند. در حقیقت اجرای طرح بزرگ امام مهدی که گسترش عدالت در پهنه گیتی است، بدون آمادگی روحی و فکری جهانیان امکان پذیر نیست. وقوع این انقلاب بزرگ و همه جانبه نیازمند گذشته زمان و شکوفایی عقل و دانش و اخلاق بشر و آمادگی او برای همراهی با این نهضت عظیم هست. نهضت جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر اساس خدا محوری، عدالت خواهی و قانونمندی شکل می گیره و پذیرش آن مستلزم فراهم شدن یک سری از مقدمات است. دوستان، از عواملی که در آمادگی بشر نقش داره این هست که مردم جهان در اثر تجربه حکومت‌های خودکامه و فرومایه، تلخی بی‌عدالتی و ضعف و ناکارآمدی قوانین دست ساخته بشر را به خوبی لمس می‌کنند. در آن شرایط برای آمدن رهایی بخشی از جانب خداوند آماده می‌شوند. اگر آن حضرت قبل از آماده شدن جهان برای ظهور منجی از پرده غیب خارج شود، سرنوشتی مانند دیگر امامان در انتظارش خواهد بود. بدین جهت که دشمنان او را از بین می‌برند و در پی آن آرمان دیرینه بشر، یعنی استقرار عدالت و ریشه‌کنی بساط ظلم، تحقق نخواهد یافت. پس آن امام هنگامی ظهور می‌کند که جهانیان از هر جهت آمادگی برای ظهور او داشته باشند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. به یاری خداوند در برنامه بعد این بحث را پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
سنگ دلان قدر دل و سنگ یکیست، پیل و پاله زخن و بانگ شب و هنگ یکیست. دیدی آن را که تو خوندی به جهان یارتری، چه دل آزارترین شد چه دل آزارتری. نه همین دردی و بیگانگی از حد گذران، نه همین در غمت این گونه نشان. با تو چون دشمن دارد سر جنگ، دل دیوانه تنها دل تن. سرافراز بمان، راه عشق است که همواره شود از خون رنگ. دل دیوانه تنها دل تنگ، دل دیوانه تنها دل تنها.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت می رسد به برنامه پزشکی زربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام،
زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشد، صحتتان سالم، در خدمتتان هستیم تا با شما راجع به صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم راجع به یکی از مشکلات خاص و پرخطر دستگاه و جهاز هاضمه یا گوارش با شما صحبت بکنیم که ممکنه بعضی از افراد این مشکلات و بیماری ها را داشته باشه یا ای که مطلع باشن، خبر باشن از ای که افراد دیگی اینه میتونه یک مشکل داشتن که ممکن است مشکلات خاصی در معده و روده وجود داشته باشه و اگر مراقبت نشوه منجر به خون ریزی شوه. ما امروز میخواییم راجع به خون ریزی های جهاز هاضمه یا سیستم گوارشی انسان با شما صحبت بکنیم که چی دلایل و عوامل باعث میشه که انسان از طریق گوارش خود یعنی سیستم هاضمیش دچار خون ریزی شوه، مبتلای به خون ریزی شوه که خون ریزی ها میتونه از قسمت فوقانی و بالا باشه و همینطور از قسمت تحتانی و قسمت های روده و پایینی گوارش و هاضمه ما باشه. علت ها و عوامل می خواهیم مورد بحث قرار بدیم. علائم و نشانه های خاص و غیر مشخص خونریزی ها را مورد گفتگو قرار بدیم و راه های وقایه و پیشگیری را می خواهیم با دکتر معالج محترم جناب آقای مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش و هاضمه مورد گفتگو و صحبت قرار بدیم. امید است این بحث ها را با ما همراه باشین و با توجه به خطر خوندیزی های گوارشی اینا را انشالله با ما دنبال بکنین که مراقبت های لازمه در زندگی برای وقایه و پیشگیری از بروز و مصاب شدن به امکان یک مشکل مد نظر قرار بدیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حق ازلی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاس از لطف شما که محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه میخوایم در مورد اهمیت خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه برای ما صحبت کنین که گفته میشه اکثرا هم قابل کنترل است اما برای خود بیماران و اطرافیانشان بسیار وحشتناک است، ترسناک است و تشویش و نگرانی های بسیار جدی را به وجود میاره. اگر لطف کنین در مورد شیوع و همینطور پیامدهای اینمی مریضی که اگر به خوبی کنترل نشوه و تشخیص داده نشوه با موقع برای شنوندگان عزیز ما توضیحات را بفرمایید.
همونطور که حضرت عالی فرمودید، یکی از مهمترین علائم بیماری های گوارشی و سلامت خونریزی های دستگاه گوارش هست که به علت اهمیت از نظر مرگ و بیر و همچنین میزان عوارضی که این علامت در صورت عدم تشخیص درست و عدم درمان درستش میتونه داشته باشه، به خاطر همین حائز اهمیت هست که به موقع تشخیص داده بشه، به موقع درمان بشه تا سیر به اصطلاح کشنده یا در بعضی از موارد عوارض قابل توجهی رو نداشته باشه.
بله.
خونریزی های دستگاه گوارش به صورت کلی میتونن از بیماری های دستگاه گوارش به صورت مستقیم یا در اثر عوارض بیماری های اعضای دیگه ایجاد بشن یا در اثر مصرف مواد یا داروهایی که برای درمان اعضای دیگه بدن استفاده میشه دستگاه گوارش آسیب ببینه و دچار خونریزی بشه، رگ‌ها در دستگاه گوارش آسیب ببینند، خون وارد دستگاه گوارش بشه که در صورت عدم کنترل مناسب و درمان مناسب که غالبشون به صورت طبی انجام میشه میتونه به پیشاگهی نامناسبی رو داشته باشه، ولی اگر به موقع تشخیص داده بشه که تشخیص اون به آگاهی بیمار از علائمش بستگی قابل توجهی داره میتونه با یک درمان طبی کوتاه مدت غالبا با به صورت سر پایی یا با بستری های کوتاه فرد به زندگی عادیش برگرده و بتونه سلامت خودش رو پیدا بکنه.
یعنی دکتر صاحب ما یک علامت و مشکل مهم داریم در جهاز هاضمه و گوارش به صورت خونریزی که اگر به خوبی بررسی نشده و تشخیص و معالجه مناسب نشوه میتونه کشنده باشه و باعث مرگ یک نفر شوه. خب دکتر صاحب، عارضه و مشکل خونریزی های جهاز هاضمه و گوارش در چه گروه های زیادتر دیده میشه؟ چه گروه های در معرض خطر بیشتر و جدیتر هستند؟
خونریزی دستگاه گوارش میتونه از یک نوزادی که تازه به دنیا اومده تا به اصطلاح افراد مسن اتفاق بیفته، بسته به شرایط، بیماری های زمینه‌ای و بیماری های دستگاه گوارش، خونریزی گوارشی میتونه رخ بده، ولی هرچه سن افزایش پیدا میکنه به علت وجود بیماری های همراه در فردی که دچار خونریزی گوارشی میشه اهمیتش و میزان آسیبش میتونه افزایش پیدا بکنه و به خاطر همین در افرادی که چند بیماری مثل بیماری های قلبی عروقی، بیماری دیابت، بیماری کلیوی، بیماری کبدی، بیماری های مغز و اعصاب دارن که تغییر جریان خون میتونه به اونها آسیب بزنه اهمیت بسیار بیشتری رو پیدا میکنه و لازم هست که سریعا مداخلات پزشکی آغاز بشه که ضمن کنترل خونریزی گوارشی سایر اعضای بدن آسیب نبینند.
بله، بسیار تشکر. راجع به اقسام و انواع خونریزی های هاضمه و گوارش که قسمت بالا و فوقانی هست یا قسمت تحتانی و پایین هست، در این قسمت هم اگر لطف کنین توضیح بتین و همینطور راجع به علائم و نشانه های هر قسمی از این خونریزی های قسمت بالایی و قسمت های تحتانی و پایین اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
همونطور که فرمودید از نظر تقسیم بندی خونریزی های دستگاه گوارش یا در قسمت فوقانی دستگاه گوارش هستند که تعریفش میتونه از ورودی مری باشه تا یک قسمتی از روده باریک و از این قسمت بعد از اثنی‌عشر تا قسمت خروجی دستگاه گوارش هر خونریزی اتفاق بیفته خونریزی به اصطلاح تحتانی اطلاق میشه بهش. علائمش به صورت کلی قابل تقسیم بندی هست. بعضی از افراد دچار استفراغ‌های خونی میشن، یعنی وقتی که دچار علائم گوارشی ناشی از خونریزی قسمت فوقانی میشن استفراغی میکنن که حاوی خون هست. بعضی از افراد دچار دفع مدفوع تیره رنگ قیری به صورت شل و با بوی بد میشن که به اصطلاح ما بهشون میگیم ملنا.
بله.
یک نوع خونریزی هست، یک نوع خونریزی به صورت دیدن خون روشن هست در به اصطلاح دفع، هنگام دفع یا بعد از اون، که یک نوع دیگه از خونریزی رو و علل خونریزی رو به ذهن متبادر میکنه.
بله.
در برخی از موارد هیچ کدوم از این علائم وجود نداره، یعنی نه فرد استفراغ خونی میکنه، نه مدفوعش تیره میشه، نه خون روشن میبینه، ولی در واقع از دستگاه گوارشش خون از دست میده که به این نوع خونریزی های مخفی میگن که معمولا فرد با علائم کمخونی مراجعه میکنه.
بله،
در بروز هر کدوم از اینها قطعا نیاز به بررسی های پزشکی داره چون حائز اهمیت هست. در قسمت فوقانی اگه اجازه بدید من انر رو اشاره بکنم تا افراد آشنایی بیشتری پیدا کنن. در قسمت فوقانی مری، معده و اثنی‌عشر میتونه عامل خونریزی باشه.
بله،
در مری اختلالات عروقی مثل واریس که میتونه ناشی از بیماری های اعضای دیگه یا بیماری های عروق داخل شکمی باشه. زخم های مری، عوامل ناشی از رفلاکس یا برگشت اسید که میتونه زخم ایجاد کنه، میتونه منجر به خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش بشه.
بله،
در داخل معده عللی که میتونه باعث خونریزی بشه شایع‌ترین علتش زخم ها یا خراش های دستگاه گوارشیه که میتونه در اثر وجود میکروب داخل معده یا مصرف داروها یا مصرف موادی باشه که منجر به ایجاد زخم یا خراش بشه. و در اثنی‌عشر هم میتونه بیماری های زخم های خوشخیم دستگاه گوارش وجود داشته باشه.
بله،
یک سری از به اصطلاح بیماری های بدخیم در معده و مری هم میتونن منجر به خونریزی های دستگاه گوارش بشن، مثل سرطان مری و سرطان معده که در این موارد مهمترین علامت یا استفراغ خونی هست یا دفع مطبوع تیره رنگ و شل هست که فرد رو به اصطلاح آگاه میکنه که یک خونریزی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش اتفاق افتاده.
بله،
به ندرت بیماری های بافت های کبدی و یا توده های کبدی هم میتونن خونریزی هایی رو ایجاد کنن که علائمش مشابه علائم دستگاه فوقانی گوارشی هست و همین علائم رو تکرار میکنه.
بله،
در قسمت تحتانی به اصطلاح دستگاه گوارش علل خونریزی متفاوت تر هست. بیماری های عروق سطحی به اصطلاح روده باریک و روده بزرگ، بیماری که بهش اصطلاحاً دیورتیکول میگیم که بیرون زدگی های از جدار روده هست که بعضی وقتا عروق اون دچار پارگی میشه و خونریزی میکنه، بیماری های التهابی دستگاه گوارش، بیماری های بدخیم دستگاه گوارش، زخم های ساده ناشی از داروها میتونن علل خونریزی های تحتانی باشند که غالبا به صورت دفع خون روشن نشون میدن که همراه مطفوع یا بعد از مطفوع میتونه ایجاد بشه.
بله،
یکی از علل بسیار شایع خونریزی قسمت تحتانی بیماری های کانال مقعدی، بواسیرها یا به اصطلاح فیشر یا شقاق هست که به صورت خونریزی های دستگاه گوارشی به اصطلاح تحتانی خودشون رو بروز میدن که در صورت معاینه قابل تشخیص و درمان خواهند بود.
تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر سیب و بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژوه هستم، روانپزشکم. امروز می‌خوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت می‌کنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده‌ایه با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف می‌کنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل می‌کنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم؟ موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفه. وقتی یک نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه، تأثیراتی رو عمل کرده گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارتی تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه، در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبوره ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که هی بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم، یه وقت خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودش رو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه ای هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس همطور که در مواد مخدر هم هست احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عملکرد مغزیش